بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این بحث روایات که ببینیم آیا از روایات استفاده می شود که جهل در سمن مضر به صحت معامله است یا خیر، ما یکی دو تا روایت رو خوندیم و مورد بحث قرار دادیم. و نکاتی در روایات قبلی بود که از بعضی از اون روایات ما یک قاعده ای رو توانستیم استخراج بکنیم. گفتیم استفاده می شود از این روایات که اگر یک جهلی، حالا تعبیری که امروز می کنم شاید مقدار دقیق تر از تعبیر جلسه گذشته باشه، گفتیم جهل رو دو نوع بکنیم و دو قسم بکنیم. یک جهلی که انسان میتواند برطرف بکنه و زمان اون جهل در اختیار انسانه، و یک جهلی که این اختیارش در اختیار انسان نیست، زمانش در اختیار انسان نیست. گفتیم از روایت استفاده می شود این که یک ثوبی را به دینار الا سلس نسیعتن بفروشه، با این که نمی دونیم دینار در زمان عجل چقدر خواهد شد. این چون اختیارش در زمانش در اختیار انسان نیست، این مانعی نداره. اما اون جهلی که زمانش در اختیار انسانه، انسان میتونه او رو برطرف بکنه، این مضر به صحت معامله است. حالا تعبیری که میکنیم این است که میگیم الجهل و علا قسمین. یک جهلی داریم که مما لابد منه، اگر الان یه لباسی رو بفروشیم به $1000، خب نمیدونیم، نسیتن هم بفروشیم اما نمیدونیم دلار در یک سال دیگه با قیمتش با الان چقدر خواهد بود، اینا نمیدونیم چقدره. این جهل مما لابد منه، کارش نمیشه کرد، در اختیار انسان نیست. اما اون جهلی که مما لابد من نیست، بگیم دینار منهای درهم، خب دینار منهای درهم بعدا معلوم نیست که دینار منهای درهم، آیا اون زمان دینار 9 درهمه، 7 درهمه، 10 درهمه، اینا روشن نیست. این رو از کلم استفاده میکنیم و من تقاضا اینه که آقایونی که اهل دقت هستن این قاعده رو اگر ما بتونیم استفاده بکنیم، بسیاری از معاملاتی که در زمان ما الان مطرحه و چنین جهالت هایی هم درش وجود داره، با این قاعده ما میتونیم حلش بکنیم.
عرف هم
اینطوره، چیه بس؟ اون جهالته؟ یعنی چه مسامه هست؟ نه نه ببینید، نه ملاکش اینه، اون جهلی که مما لابد من هست راهی برای رفعش نداریم. ما الان شما بیم الان بیم بگیم که آقا شما مثلا این رو میفروش فرض در این مهریه یه دقا 10 سکه اندل مطالبه، خب سکه مشخص خودش، اما از نظر قیمت به یا برابرش با تومان و ریال و اینها، الان ممکنه یک سکه 1,000,000 باشه، عند المطالعه ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر هم باشه. حالا آقای دباغ اون جلسه صحبت میکردیم، چون برای من آقا این خارج از مورد معامله است، یعنی چون معامله روی تومان یا ریال قرار نگرفته که بگیم که ما جهل به او داریم، بگیم آقا 10 تا سکه حالا هرچی میخواد باشه، یا 10,000 دلار مثلا. درسته معامله نفس تومان و ریال نیست، ولی عرف اینها رو ملاحظه میکنه. یه عرفی که الان میاد میگه آقا من میخوام مهریه رو 14 سکه قرار بدم، با اون کسی که میخواد 1,000 سکه قرار بده، اول میاد میگه آقا هر سکه معادل چقدره، اینه میگه خیلی خوب مثلا 500 تا قرار بدیم، 4 تا قرار، 5 تا قرار بدیم. اون وقت در نتیجه از این جهت جهالت وجود داره. بله یه سری جهالت ها خارج از متعلق معامله، او اصلا ربطی به صحت معامله نداره. مثلا میگم آقا شما این سکه رو از کی میخوای بری بخرید به من تحویل بدید، میگم نمیدونم. این خوالا نمیدونیم، پس اینم شد جهل، این سکه رو از کی میخوای بخرید. خب این جهالت ها درست خارج از مورد معامله است، عرف هم اینها رو هیچ لحاظ نمی کنه اصلا، ولی معادل شدن با تومان و ریال یه چیزیست که عرف خیلی ملاحظه می کنه. این رو اینطور نیست که بگه من از این غمزه نظر می کنم. خب لذا این حالا ما اسمش رو داریم جهالت مما لابد منه، مما لابد منه از روایت، نه از خواهد تسامه هم نداریم بگیم چون عرف تسامه میکنه، متن روایته. روایت میگه اگر شما یه لباسی رو به دینار الا سلس فروختید نسیتن و اون زمان نمیدونید که این دینار چقدره تا سلسش کم بشه، روایت میگه مانعی نداره، روایت میگه مانعی نداره. ما از خود روایت استفاده کنیم، در این تشبث پیدا کنیم به تسامح عرفی، بگیم آقا عرف در جهالت دو جور عمل میکنه، یه جهالتی که لا یتسامح، یه جهالتی که یتسامح. این یتسامح نه، ما دلیل محکمتری داریم، نیازی به رجوع به عرف در اینجا نداریم، خود این روایت به خوبی دلالت داره. گفتیم اگر مراد از قرار جهالت باشه، این یه امر تأسیسی میشه، برای اینکه نتیجه این میشه که شارع مطلق جهالت رو مورد نهی قرار داده، در حالی که عرف مطلق جهالت رو مضر نمیدونه، و در نتیجه میشه تأسیسی. اگر بله نه ما که خطر معنا کردیم، اگر گفتیم نه نبی عن القرار، قرار معنای خطره و الجهل من اسباب الخطر، اون وقت اینجا میگیم آقا عرف کدوم جهل و خطری میدونه، میریم سراغ عرف. عرف هر جهلی رو موجب خطر نمیدونه، بعضی از جهلها رو موجب خطر میدونه، بعضی از جهنها رو موجب خطر نمیدونه. بله
یه مثال خیلی روشن دارم، شما حالا تو مهریه ممکنه خود سکه مورد معامله باشه، مستقیم با تو مهریه معاوضه نشه، ولی مثلا از همین طلایی که خانم ها میگیرن الان خورفه تو بازه باشه، میره میگه که من این طلا رو میگیرم 6 ماه بعد خودش رو میدم، شرط میدادن دادن که میگه به شرطی که به قیمت همون 6 ماه بعد که چقدر میشه اون وقت به اون قیمت مقابله بشه به شما پول پرداخت کنید. الان در حال حاضر 6 ماه بعد هنوز نشده واقعا جرد جوهده که 6 ماه بعد طلا چقدر خواهد شد.
من ملاقاته منه برای همه عرض کنم. ببینید این راهی که ما داریم میگیم آقای مقدسی، این راه واقعا مشکل خیلی از این معاملات و عرف رو حل میکنه. مثلا مثال طلایی که ایشون میزنن، خب 6 ماه دیگه نه خود فروشنده نه خریدار نمیدونن 6 ماه دیگه 100 گرم طلا چقدر ارزش داره. میگن الان آقا ما 200 گرم طلا الان بهتون میدیم، شما 6 ماه دیگه 200 گرم طلا بهم بدید. از نظر وزن طلا معینه، ولی از نظر اینکه 200 گرم آینده 200 گرم حالا ممکنه 1 میلیون باشه، 200 گرم آینده ممکنه 10 میلیون باشه 6 ماه دیگه، از این جهت مشخص نیست. حالا من خواستم باز تأکید کنم که این قاعده ای رو که ما از این روایت استفاده کردیم، این روش عنایت کنید، روش دقت کنید و ثمرات خیلی خوبی در بحث معاملات داره. ما تا اینجا دو تا مطلب نو حالا بگیم، دو تا مطلبه که حالا من خودم ندیدم، حالا شاید شما بگردید پیدا بکنید. یکی راجع به این قاعده نهن نبی عن القرار آقا، که ما اگر قرار رو به جنگ معنا کردیم گفتیم نتیجه میشه شارع در معاملات مطلق جنگ را نهی کرده. اگر قرار را به خطر معنا کنیم، جهل از اسباب خطره، باید بریم سراغ عرف، به عرف بریم کدام جهل را از اسباب خطر میدانید شما، که این خودش خیلی مهم. الان شما ببینید در هر جای فقه فقها که میرسن یک جای تا در بی، البته تا یک جهل مختصری وجود دارد تمسک میکنن نه النبی عن الغرر، نه النبی عن الغرر. خب این عرض میکنم با این بیان و با این مبنای ما کنار میده، یکی این مطلبه، یکی هم همین قاعده ای که از این روایات ما استفاده کردیم. چی میفرمایید؟ خدمت
عرض بکنم که حالا ما یه قاعده ای برداشت کردیم از این روایات
شکرشم بفرمایید. خدمت
عرض بکنم که ما برداشتم از ظاهر روایت معاملهی که واقعیات دو نفتمن باشه صحیح نیستش، اگه یک نفتمن باشه درست، یعنی ظاهر روایت چندهی که بود اینه دینار غیر درهمه این پر دینار بگیری چون پس عملا دو نفتمن میشه، دو نفت قیمت بودش، مثلا بگیر دولاری که 50 ریال ازش کم باشه، این مدل معامله ایراد داره. اگر یا 50 سنت دو وارده پولی من برام همین، اگه بگیم مثلا 50 سنت یا بگیم مثلا 3500 تومن هیچ ایرادی نداره، ولی اگه بگیم مثلا 1000 تومن 10 سنت کمتر 10 سنت بیشتر یا مثلا دلاری که 20 تومن کمتر باشه این معامله ایراد داره. حالا چه عنوان جهل بگیم چه عنوان خطر بگیم ظاهر روایت اینه.
خب حالا میدونم این به چی برمیگرده، به همین عرض ما برمیگرده. بگیم اونجایی که دو تا واحده ازده فرمید، بگیم اونجایی که دو تا واحده پولیه، جهلیست که خود انسان میتونه برطرف کنه، یعنی بیاد یه واحدش بکنه، دو واحد نکنه. اونجایی که یه واحد پولیه، اونجایی که یه واحد پولیه، جهلیست که انسان نمیتونه برطرفش بکنه. اشکال ما این بود که طبق این راه درسته روایت دیگه اگر به دینار غیر درهمین شد یا غیر درهمین شد این اشکال داره. شما اسم رو دوتا واحد پولی، این نه بحث این دوتا واحد نیست، بحث این است که اون جهلیست که انسان میتونه برطرف کنه، اون جهلیست که انسان میتونه برطرف کنه. اما به دینار الا سوز انسان نمیتونه برطرف بکنه. من میخوام بگم این دوتا واحد بودن اینا چیز نیست. حالا اگه فرض کنید دو تا واحدیست که همیشه ثابته، اونجا شما چی میگی؟ نه دیگه، اگر دو تا واحدی باشه که همیشه ثابته، فرض کنید دلار با تومان همیشه ثابته، حالا اجازه دنبال کنید بحث رو. خب یکی دیگر از روایات، حالا ببینید تا اینجا من جمع‌بندی بکنم مسئله رو، اجازه فرمایید. چی؟ نه ما این جهر در این نداره برای که منهی باشه. بله نه دیگه برو این همین هم بزن، همین هم اشکال داره، همین هم اشکال داره. بله حالا اجازه من بحث دنبال کنم، حالا دیگه باید دنبال کنید این مطلب رو. هر سر فقط این دو تا مطلب نو بود، این هر دوش رو من تقاضا میکنم که روش دقت بفرمایید. عرض میکنم که ما تا اینجا ترتیب بحث این چنین شد که برخی از روایات، که اون روایاتی که سه تا روایت بود در اون باب، هر سه روایتش رو خوندیم، مورد بحث قرار دادیم. اون روایتی که لعنهو لا یدرا کم دینار من الدرهم، و این روایت فلعل دینار یسیر به درهمن، فلعل دینار یسیر به درهمن، اینا رو همه رو خوندیم و مورد بحث قرار دادیم. یه روایت دیگه در اینجا باقی مونده که این روایت ظاهرش معارض با این روایاتیست که خوندیم. در این روایات مجهول بودن لأنه لا یدرا کم دینار من الدرهم موجب بطلان معامله شده، اما روایت صحیحی داریم از این روایت صحیح استفاده نیست که مجهول بودن ثمن اشکالی نداره. این صحیح رفاعی نخاسه. نخاس اصلا یا کسی که خودش برده فروشه، یا کسی که دلال برای برده فروشیه. این در جلد 17 وسائل کتاب و تجارت ابواب و عقد البیع و شروطه باب 18 حدیث اول، اونجا اینطوری میگن این صحیح رفاعی است. قال روایت صحیح است. سألت ابا عبدالله علیه السلام قلت رفاعی، دیگه به حضرت عرض کردم که ساومت رجلا به جاریت، مساومه کردم یعنی حرف از معامله زدن راجع به یه جاریه با یه مردی، یعنی گفتم بهش بیا اینو به من بفروش. فباعنی ها به حکم، اون گفت من این رو فروختم به حکم خودت، یعنی ثمن رو تو خودت معین کن. فباعنی ها به حکم، فقبستو ها منه علازاله، من جاریه رو گرفتم به همین شرط که ثمن رو من معین کنم. ثم بعد تو الیه به 1000 درهم، 1000 درهم براش فرستادن. فقلت هذه 1000 درهم احکمی علی، تو گفتی هرچی من پول ما معین کردم حکم کردم، حکم من این است که این جاریه تو 1000 درهم ارزش داره. فعبا ان یقبلها منی، او عبا کرد از من قبول بکنه. وقت کنتو مسستوها قبل ان عبعث الیه الالف درهم، با این جاریه ارتباط برقرار کرده و قبل از این که 1000 درهم رو بفرسته. قال امام علیه السلام فرمود ارا ان تقوم الجاریه قیمتا عادله، باید جاریه رو یه قیمت عادله روش بگذاری. فین کان قیمت ها اکثر من ما بعدت الی، تو قومه حالا فرقی نمی کنه، چون خودش دلال بوده، خودش دلال بوده. ارا ان تقوم الجاریه قیمتن عادله، فان کان قیمتها اکثر مما بعثته الی، اگر بیشتر از این 1000 درهمی بوده که تو فرستادی، کان علیک ان ترد الی ما نقص من القیمت، باید ما نقص را به مالک برگردونی. و این کان قیمتها اقل مما بعثته الی، اگر قیمت 1000 درهم کمتر بوده، میفرماد فهوه له، تو حق نداری چیزیش برگردونه بگیری استرداد کنی. اگر مثلا قیمتش 600 درهم بوده، این 400 درهم میشن مال خود او، مال او هست. قال قلت ارأیت ان اصبت بها، بله، عیبن بعد ما مسستها، اگر من عیبی درش پیدا کردم بعد از این که با او ارتباط برقرار کردم، یعنی اگر دیدم بعد از این که ارتباط برقرار کردم عیبی در این جاریه وجود داره، قال لیس لک ان تردها، تو حق نداری که این جاریه رد کنی، ولک ان تأخذ قیمت ما بین صحت و عیب، قیمت ما بین صحت و عیب رو باید بگیری. حالا وجه استدلال به این روایت چیه؟ وجه استدلال به این روایت این است که امام نفرموده که این کسی که من به تو که علا ما حکمت علی، من بیام به شما بگم اما من این کتابم فروختم به هر قیمتی که خودت گفتی و من نمیدونم شما چه قیمتی رو بخوای بگی. یعنی شرط این شرط نیست، رکن معامله، ثمن معامله. من بیام بگم خونه رو فروختم به شما و هر مقدار پول و ثمنی که شما قرار دادید، این شرط نیست، این ثمن معامله است، رکن معامله است، باید رکن معامله مشخص باشه. الان من فروشنده برام مشخص نیست، میگم به ما حکمت علی مصالحه، حالا اجازه بفرمایید به هر مقداری که شما حکم کردید بر او. ظاهر روایت این است که چنین معامله‌ای درسته و به عبارت اخرى بیاییم بگیم که یعنی یه عنوان تو کتاب فقهی داریم، البیع به حکم المشتری، البیع به حکم المشتری، یعنی بایه بگه من فروختم به هر چی که تو حکم کردی، یا عرض می شود که قبلا داشتیم البیع به ما حکمه به یه عهد و هما، این باطله. تو عناوین فقهیه، تو کتاب های فقهی ما آمده که این باطله. خب اما در حالی که ظاهر این روایه، این روایت، روایت از جهت سند صحیح هست، صحیحه رفاعی نخواست، ظاهرش این است که این مانعی ندارد. مرحوم شیخ، ما خب اول کلام شیخ رو اینجا در مکاسب بیان کنیم، ببینیم شیخ در اینجا چی فرموده. میفرماد این روایت علا کل تقدیرین نیاز به تعویل داره، یعنی چه قائل بشیم به صحت معامله، چه قائل بشیم به فساد معامله. اما اگر قائل شدیم به فساد معامله، احتیاجش به تعویل بیشتر از اون فرضی که ما قائل به صحت معامله بخواییم بشیم. حالا بیانش چیه؟ می فرماید که اگر ما آمدیم گفتیم که این معامله صحیحه، در معامله صحیح ثمن المسما تعین داره، در معامله صحیح ثمن المسما تعین داره، دیگه نباید بره به سراغ قیمت چی؟ عادله. قیمت عادله معنا داره، خب معنای جنسی رو به شما میگم آقا به 1000 تومان فروختم، شما هم قبول میکنید، ممکنه قیمت عادلش دو برابر این باشه، ممکنه نصف این باشه. اگر یک معامله صحیح شد اون چه که تعین دارد ثمن المسماست. پس چرا تو این روایت امام علیه السلام امر فرمودن به تقویم جاریه؟ این یک. حالا اگر فرض کردیم که این معامله فاسده است، اگر فرض کردیم این معامله فاسده است، چرا امام علیه السلام امر کرد به این که اون چرا که تو بر این فرستادی تعین داره؟ چون فرمود اگه تو 1000 درهم بهش دادی، این آمدی تقویم کردی، دیدی قیمتش 600 درهمه، اما تو حق نداری ازش استرداد بکنی. یعنی اونی که بهش دادی او تعین داره. خب اگر معامله فاسده اون ثمن باید برگرده، قیمت عادلش باید به او داده بشه. این اشکال، این روایت علا فرض صحت المعامله اشکال داره، علا فرض فساد المعامله اشکال داره، و لذا مرحوم شیخ در مقاصد می‌فرماید این روایت علا کلک تقدیره، چه معامله صحیح باشه چه معامله فاسد باشه، نیاز به تأویل داره.
چه
بگیم نیزه
شیخ؟
یعنی حکم میکنه همون تو هم که حکم کرده میشه مسماست دیگه. نه دیگه، حکم همون مسماست، همون سی داره معین میکنه. من تا حالا میهیم احتمالات در این روایت رو عرض میکنم که ذکر میکنیم.
از یه طرف روایت واقعیه،
بله؟
این روایت از
معامله یک چه عقد واحده، دیگه نسبت به این مقدار رضایت میدونم. حالا ببینید اینجا برای درس فردا آیون مکاسب رو حتما ببینید. ببینید مرحوم شیخ عرض کردم بعد از اینکه میگن هم رو فرض صحت معامله هم رو فرض فساد معامله محتاج به چیه روایت؟ تعویله. منتها اولین مطلبی که میگن است که تعویل در فرض فساد بیشتر از تعبیر در فرض صحت. این یک. اون وقت بعد یک کلامی رو مرحوم ایروانی در حاشیه داره، در جلد دوم حاشیه صفحه 559، این کلام رو هم ببینید تا ببینیم راجع به این روایت چی باید بگیم. و صلی الله علیه و آله.